اونجا تربیت شد، این اینجا. فان العقل بتدريج المثلين عن التشخص في الخارج يرفع التعدد بينهما. من كيم ليلي وليلي كيس من ما يكي جانين در دو پیرهن، پیرهن ها دوت هست، يرفع التعدد بينهما. لأن العقل مجرد لا يدرك بذاته الجزئي من حيث هو جزئي كهاشي خندي لا يكون قاسبا ولا مكتسبا. عقل مجرد است. او شعرم بخونم برات. رو مجرد شو، مجرد را ببین، تا خودت را مجرد نکردی از هوای نفس خدا را نخواهی دید، محال ببینی. هوای نفس انسان را از خدا دیدن کور می کند. پس عقل مجرده. این آقا را مجرد کن از امور عارضی خارجیه، میفهمی این عین تویه، تو عین او هستی. فان لان العقل مجرد لا يدرك بذاته الجزئيه من حيث هو جزئي بل يدرده عن العوارض المشخصه. کسره بذار. بلکه عقل اول اون عوارض خارجی رو میاندازد، بعد میبیندش. لذا عقل میگه اینم برادر دینی تویه، با این چه فرقی دارد که این کذا اون کذا. بل یجرده عن العوارض المشخصه فی الخارج و ینتزع منه المعنى الکلی. بعد میگه این حیوان ناطق است، صدق میکند بر این و بر اون. یا این شیعه مثلا و ینتزع منه المعنى الکلی فیدرکهما. فیدرکه یعنی این فرد را بعد از تجرد میبیند. فالمتماثلان زید و عمر اذا جردا عن المشخصات سارا متحدین، عین یک دیگر می شوند. بنی آدم اعضا یک دیگرند که در آفرینش یک جوهرند تا آخرش اگه بلدی. سارا متحدین فیکون حضور احدهما فی المفکره حضور الاخر. بعد از آنی که هر دو عین یک دیگر شدند و اینم حیوان ناطق اونم حیوان ناطق، هر کدوم در ذهن آمد اونم پرش ایستاده است، حضور الاخر. و انما قال بعد از چای، اگر چه میخواستم تا خواهیم قلت بخونم نشد. رحمان الرحیم و انما قال عن التشخص فی الخارج لأن كل ما هو حاصل في العقل فلا بد له من تشخص عقلي. دو مطلب رو واجبه در حاشیه بگیسی. مطلب اول این است که فلاسفه میگن الشیء ما لم يتشخص لم يوجد. مراد از يتشخص یعنی جزئی بودن. شیء تا جزئی نشود وجود فی الخارج ندارد، باید جزئی باشد. و مغنی یک عبارتی دارد، اونم باید اینجا بنویسی. الاجناس امور معهودة فی الذهن متمیز بعضها عن بعض. این دوتا را که پهلوی هم بگذاریم این عبارت را الان میفهمیم. اون میگه الشیء ما لم يتشخص لم يوجد. هاشی اگر خونده باشی و یادت باشد که اونجا میگه نزاع است که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا ندارد. جناب تفتازانی صاحب این کتاب میگه بله، الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه. اشخاص یعنی افراد، یعنی اونهایی که میگن کلی طبیعی در خارج موجوده مجاز میگوین، عاقلن. عاقل دروغ نمیگه هیچ وقت. پس هر کس که میگه کلی طبیعی در خارج موجوده مجاز میگه. به اصطلاح صمدیه از باب صفت به حال متعلق موصوف است. وقتی میگیم این آقا مجتهد است یعنی باباش مجتهد است، مجاز است. زیدون مجتهدون یعنی مجتهدون ابوه. اونا هم که میگن وجود طبیعی در خارج هست یعنی افرادش در خارج هست، خود کلی طبیعی در خارج نمیاد. و به مجردی که در خارج آمد جزئی میشه. این مطلب معلوم. اون وقت او که میگد الاجناس امور معهودت فی الذهن متمیز بعضها عن بعض، اونجا ممیز کلیست. این ممیز فی الخارج جزئیست، تشخص این ممیز فی الخارج. ای آقا پسر فلانی، اون آقا پسر فلانی، او پاکستانی، او هندوستانی، اون ایرانی، اینا ممیزات جزئیه هست. پس این دوتا را در حاشیه که بنویسیم این عبارت را خوب میفهمیم که امور کلیه که در عالم عقله ممیزش هم کلیست، امور جزئیه که در خارج است، من و شما که در خارج هستیم، ممیز ما جزئیست. این دو مطلب را میخواد اینجا به ما حالی کند. عبارت منو و انما قال عن التشخص، یعنی در متن فرمود به تجرید المثلین عن التشخص. زیر تشخص باید نیست جزئی بودن، که جزئی بودن خارجی را که عارضی ورش داریم برمیگرد از زید و عمر این یک دیگر میشن. چرا تشخص گفت؟ یعنی اون ممیزات جزئیه خارجی را ازش ملغا کن، اما ممیزاتی که در عالم عقله اونا کلیست، او را نمیشد ازش منفک کرد. انسان کلی ممیز داره، چیه؟ فرض کن ناطقیت، زاهکیت. اونجا ناطقیتش کلیه، زاهکیتش هم کلیست، اون نمیشد ازش جدا کرد. سلب ماهیت و جزء ماهیت از ماهیت محاله، نمیشد اصلا. پس این میگد از این تشخصات خارجی جداش کن، میشد زید این عمر. اما تشخصات کلیه اشیا، مثلا ممیز انسان با حمار، این ناطقه اون ناهقه، با اسب او ساحله، با گاب او باقره، این نمیشد از انسان منفکش کرد که من مجردش کنم. ناطقیت از انسان بگیریم معدوم میشه فورا، ناهقیت را از حمار بگیریم معدوم میشه، اصلا حمار نیست، این انسان نیست. این رساله ها می نویسن که اگر سگ در نمکزار بیفته طاهر است، وقتی منقلب به نمک می شد طاهر است. چرا؟ چون اون ماهیتش رو گرفتن ازش. حیوانیت مثلا عقور بودن که سگ فصلش بنابراین که عقور باشه، حیوانیت و عقوریتش رفت شد نمک. پس ما که میگیم مجرد بکن تا دوتا یکی بشود، اون تشخصات را مجرد کن، یعنی اون ممیزات خارجیش ازش بینداز. اما ممیز کلی که هست که ناطقیت باشد، حیوانیت، او که نمیشد اگر او را ما مجردش کنیم در عالم عقل. انسان انسان نیست، حمار حمار نیست. و انما قال عن التشخص فی الخارج، چرا قید تشخص به قید خارجی زد؟ چون تشخص عقلی را خارج کند، چون اونا کلیه. انما قال عن التشخص في الخارج لان كل ما هو حاصل في العقل فلا بد له من تشخص عقلي. زير عقلي مثل كلي، بجد انك اونك در عالم عقله، الاجناس امور معهوده في الذهن ان في العقل متميز بعضها عن بعض، ماهيه كلي انسان با ماهيه كلي حمار اونجا در عالم عقل متميزا ازهم. به همین مطلب که خیلی تکرار نشود، اون قید ناطقیت یا زاهقیت دارد، اون یکی قید ناهقیت مثلا. لأن كل ما هو حاصل في العقل فلا بد له من تشخص عقلي ضرورة انه متميز عن سائر المعلومات، بذات این که در عالم عقل ما حمار را با انسان متميز میبینیم، اون میبینیم مقید به ناهقیت، این میبینیم مقید به ناطقیت مثلا، متميز عن سائر المعلومات. تمام شد. وإنما قلنا أنه لا يدرك الجزئية بذاته، كغالب طلبها اون هاشيه رو میپرسن که الجزئی لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، جوابش اینجاست. میگه چطور شما میگی جزئی مدرک نیست به عقل، و حالی که صغرا همیشه جزئیه. زیدون انسانون، زید جزئیست، وكل انسان ناطق، نتيجه میگیم فزید ناطق، و باید ما درک بکنیم زید را که ناطقه. به چه درک کردیم؟ به این شکل اول. چطور میگی جزئی لا یدرک؟ جوابش اینجاست، یعنی جزئی به ذاته بفهمیم ناطق است محال است، اما به واسطه کبرای کلی که تطبیق بر این می شود، اونجا به واسطه کبرای کلی ما می فهمیم که زید ناطق است. مثل العالم متغیر، العالم متغیر این جزئی، عالم جزئی است، یک فرد است، و کل متغیر حادث، هر چیزی که متغیر حادثه که بیانش در حادی اشر شده است، نتیجه میگیریم فل عالم حادث. پس حدوث عالم به تنهایی بفهمیم محال است. اگر فهمیدین که کل متغیر حادث به سبب اون حکم عقلی، درک میکنین پس این عالم هم حادث است. لذا میگه جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، یادت باشد، یعنی جزئی کاسب نمی شود جزئی دیگر را، مکتسبم نیست که مکتسب باشد این جزئی. به ذاته عقل اینها را درک نمی تانه، بالواسطه درک می کند. و انما قلنا انه لا یدرک الجزئی به ذاته، یعنی جزئی من حیثه و جزئیون مدرک عقل نیست، عقل او را نمی بیند. لأنه يدرك الجزئيات بواسطة الآلات، این که ما میگیم به ذاته یعنی بلا واسطه درک نمیشد، اما بالواسطه درک میشود. انما قلنا انه لا، انه بزن به عقل، یا بزنیم به عقل یا به غیر عقل. ها جلو چه بود که عقل درک جزئی نمی کند؟ گفت یا نه؟ و انما قلنا ان اون عقل لا یدرک الجزئیه، یا این که بگیم انه شنچنین است، لا یدرک الجزئی به ذاته، عقل من حیثه و جزئیون درک نمی کند جزئی را، یا جزئی خودش به خودی خود مدرک عقل نمی شود. لانه یدرک الجزئیات به واسطه الالات الجسمانیه، جزئیات را به واسطه آلات جسمانیه ما میبینیم، این آقا سفیده، او سیاهه، او پیره، او جوانه، این قوای ظاهریه میبیند، جسمانیه زیرش میبیند قوای ظاهریه. لأنه شأنچنین است یدرک الجزئیات به واسطه آلات جسمانیه، زیرش میبیند حواس خمسه ظاهره. لأنه یحکم بالکلیات علی الجزئیات، کلیات را که ثابت کردیم اون وقت جزئیات بعد از ثبوت کلی درک می شود. بعد از آنی که گفتیم کل متغیر حادث، عالم را به حس می بینیم، عالم متغیره، شب می شد، روز می شد، سرد می شد، گرم می شد، الی آخر. حدوث ای را ما نمی تونیم بفهمیم مگر اون کلی را بفهمیم، که کل متغیر حادث برمی گردیم می گیم فهازا حادث. لأنه شأنچنین است يحكم بالكليات على الجزئيات، یا اینکه لأنه لبدن به عقل، عقل حکم میکند به سبب کلیات على الجزئيات. فقولنا زید انسانون، حالا شما زید و انسان میدانی، چرا میگه زید ناطق و کل ناطق انسان، فزید انسان، از اون کلی میفهمیم که زید انسان است. والحاكم يجب ان يدركهما معا، حاكم باید هر دو را ببیند، هم زید را ببیند و هم انسانیت را، تا حکم کند که این زید انسان است. والحاكم يجب ان يدركهما معا لكن ادراكه بعقل بزن، لكن ادراك اون عقل للكلي بالذات، چون عقل مدرک کلیات است، وللجزئي بالآلات، اما جزئی به سبب آلات درک می شود، به قوه حواس خمسه ظاهره درک می شود که این شخص ناطق است. ناطق هم یک وقتی مفصل در حاشیه گفته شده، یعنی این شخص مدرک کلیات است، می بینیم می فهمد کل من یسرق یقطع یده، بعد می بیند این آقا سرقت کرده، دستش می برند، پس این دست بریدن این شخص به حواس ظاهری درک شد و چون کلی نگه دستش بریده میشد حکم میکنیم دست این باید بریده شود. لیکن ادراک اون عقل للکلی بالذات و للجزئی بالآلات و کذا حکمه به ان هذا اللون غیر هذا الطعم. و همچنین وقتی میگه این مثلا فرض کنیم زرد، زردالو، این زرد ترش نیست، این به حواس ظاهری درک کردیم که اینو خوردیم دیدیم ترش نیست، و کذا حکمه به ان هذا اللون غیر هذا الطعم و نحو ذلك. تموم شد. فان قلت، خوب دقت کنید آجان، فان قلت تجریدهما عن التشخص فی الخارج. دیروز به یک آقای گفتم با سر مطالعه داره چاپ میشه، گفتم مهیا باشید که دیوانه نشید اگر سر مطالعه میخونید. ما دو دوره سر مطالعه در عمرمون درس دادیم، در یک دوره یک آقازاده خیلی محترمی دیوانه شد، دیوانه عجیبی هم شد. تا حالا از اونهایی که ازش اطلاع دارن میپرسن، نگاه همون جده است، مغز خیلی کار نمیتوند مطالب فلسفی را. حالا شما ملتفت باش که اینه بکنیم که یاد بگیریم دیوانه نشیم. فا این قلت تجرید هما عن التشخص فی الخارج لا یقتضی ارتباط
این همه دلاوری لبخند
لجواز ان یتعدد به عوارض کلیه. میگه شما میگویی که زید عمر را مجرد میکنیم از عوارض خارجیه، فرض کنیم این ایرانی بودنش ملغا میکنیم، اونم افغانی بودنش ملغا میکنیم، به الغاء این دو عارض میگه اینا یکی میشن. میگیم نه، ممکن است باز هم یک ممیزات کلیه در این دو طرف باشد، اتحاد نمیاد. مادامی که ممیز در کار است اتحاد محال است، نمیشد. این خلاصه این قلت است تا به جوابش برسیم. فا این قلت تجرید هما عن التشخص، هما را بدن به اون مثلین که در متن داشت، تجرید مثلین عن التشخص فی الخارج، یعنی عارض خارجی را ازش بیندازیم کنار، افغانی بودن و ایرانی بودن مثلا، این دو عارض خارجی را انداختیم، لا یقتضی ارتفاع تعدد هما، این اقتضا نمی کند که تعدد از بین برود و واحد شود، لا یقتضی ارتفاع تعدد هما لجواز ان یتعدد به عوارض کلیت حاصلت فی العقل. بدتی که ممکن است که باز در بین این هر دو عوارضی باشد، برای این یکی، برای زید، برای اون یکی، هر کدوم عارض کلی همراهشون باشد، باز تعدد باقی است. لجواز ان یتعدد به عوارض کلیت حاصلت فی العقل مثل ان یعلم من زید انه رجل احمر. خود زید افغانی بودنش انداختیم کنار، عمر هم ایرانی بودنش انداختیم کنار، خب باز با حواس ظاهری میبینیم این رنگش سرخه، او رنگش زرده مثلا، باز اون دوتا رنگ ممیز بین این هر دو میشد. مثل ان یعلم من زید انه رجل احمر فاضل و من عمر انه رجل اسود جاهل. این دوتا احمر بودن کلی، اسود بودنم کلی، فاضل بودنم کلی، جاهل بودنم کلی، باز اتحاد پیدا نشد. خب افغانی بودن و ایرانی بودن انداختیم، او دوتا رو چکارش کنیم؟ باز این دو نفر از هم متمیزن. قلتو اذا کانت الاوصاف کلیتن کان اشتراک زید و عمرو و غیرهما من الجزئیات فیها علی السویه به اعتبار العقد. میگه اگر شما عوارض کلیه را باقی بگذاری، باز همه فاضل ها و احمر ها میشن کلی، بر همه صدق میکند، همه عرش جاهل ها میشد کلی، باز بر هر یک صدق میکند. این خلاف فرض مایه، ما میخوایم اون عوارض به کلی فارق را ملغا کنیم، تمام فوارق را، فقط بگذاریم ماهیت رسیده را. ایدور که تو میگی خلاف فرض ما میشود. قلتو قلت اذا كانت الاوصاف كليتان احمريه كلي بگو اسوديه كلي فاضليه كلي جاهليه كلي اذا كانت الاوصاف كليتان كان اشتراك زيد و عمر و غيرش هزار نفر باشند من الجزئیات فیها در اون کل اوصاف، زمیر فیها رو به اوصاف بزن، در اون اوصاف کلیه علی السویه به اعتبار العقل. عقل میگه چه فرق دارد ای آقای فاضل با اون آقای فاضل چه فرق داره؟ مکرر گفتم ای هاشمی اون هاشمی چه فرق دارن با هم؟ اونم هاشمی است اونم هاشمی، اتحاد هست، اینم هاشمی اونم هاشمی، هاشمی کلی، اما هاشمی جزئی نه، هاشمی جزئی ای غیر اون او غیر اینه. خب به اعتبار العقل و این کانت به حسب الخارج مختصتن به بعض منها، که اینم مکرر گفته شده، بازم میگم اینها رو باید در ذهن بسپاریم آقا تا عبارت بفهمیم. میگد المفهوم ان امتنع فرض صدقه على کثیرین فجزئیون و الا فکلیون، امتنعت افراده او امکنت ولم توجد او وجد فی الخارج تا آخر. کلی بودن متفرع بر وجود فرد نیست، فرد هیچ نداره. مثال میزنم به شریک الباری، شریک الباری کلیست ولو هیچ فردی نداره. چه مثال به واجب الوجود ظاهرا میزنم، واجب الوجود کلیست فردش یکیه، شریک الباری کلیست هیچ فرد نداره. حالا احمریت کلیست، هر کس این رنگ درش باشد احمر در او صدق میکند. حالا فرد میکنیم غیر از ذات کسی احمر نیست، بازم احمریت از کلی ثابت نشده، وجود افرادش لم یوجد. پس این که شما میگویید که در احمر بودن و اسود بودن امتیازه، میگیم این احمر بودن مال این یکی نیست، جمیع افراد قابل صدق است احمر برش، حالا وجود خارجی نداره نداشته باشه چیکارش کنیم؟ و این کانت به حسب الخارج مختصتن به بعض منها، فقط زیدی پیدا شده است احمر مثلا. و ها هنا نظرون، میگد اینجا یک اشکالکی هست. چیه اون اشکال؟ و هو ان التماثل اذا کان جامعا لم يتوقف صحه قولنا زيد كاتب و امر شاعر على مناسبه بين زيد و امر مثل الاخوه و الصداقه. میگه بابا جان این بیان شما اصل مطلب رو خراب کرد. ما از پریروز تا اینجا هی میگویم بین جملتین باید جامعی باشه، شما چه میگویی؟ میگی بعد از تجرد این دوتا عین یک دیگر شده هن. پس دیگه جامعه بریشی میخواییم، خودشون اتحاد دارن، زید عین امر، امر عین زیده، چرا عقب جامعه دیگه بگردیم؟ این بیان شما اصل اساس کار به هم زد. ما میخواییم بگیم بین اینها جامعه خارجی میخواییم، اخوتی باشد، عداوتی باشد، صداقتی باشد، خب یکی از جامعه ها اتحاده. شما مثل این را که تجرد کردی همه را ازش ملغا کردی، همین کافیست دیگه، زیدون کاتبون و امرون شاعر، خب زید امر این یک دیگران، چون ممیزات همه را ملغا کردی، خب این اتحاد کافیست دیگه. چرا شما عقب جامعه دیگه هم نگردی که باید با هم برادر باشن زید و امر، دشمن باشن زید و امر، یا محبت کاملی داشته باشن؟ این حرفا چه درد میخوره دیگه؟ بعد از اتحاد زید و امر دیگه جامعه نمیخواییم. این اشکال جناب ملصد میکند. و ها هنا نظرون و هو ان التماثل اذا کان جامعن لم يتلقى صحه قول زید کاتب و امر شاعر على مناسبه بین زید و امر، یعنی فوق مثلیت دیگه تناسب نمیخواد، خود مثلیت کافی است، مثل الاخوه و صداقه لازم نیست. و نه ذلك یه چیزای دیگه، عداوت مثلا، همکار بودن مثلا، اونا لازم نیست. لأنهما متماثلان، چون اینا مثل این هستن دیگر، محتاج به اتحاد جامعه دیگری نیستیم. لاشتراکهما فی الانسانیه، اینم انسانه اونم انسان هست. وقد مر بطرانو، میگه اینا در سابق گفتیم که این خصوصیت اتحادی ای فایده نداره، زائد بر این که مثل این هستن یک چیز دیگه میخواییم که عبارت است از اخوت، صداقت، عداوت، هرچه باشه. وقد مر بطلانه والجواب ان المراد بالتماثل اشتراکهما فی وصف له نوع و اختصاص بهما. یک کلمه از کنم، در علم بیان خوندیم که در وجه شبه باید یک چیزی باشد که اشهر اوصاف مشبه به باشد. وقتی میگیم زیدون کل اسد، باید وجه شبه یک چیزی باشد که اشهر اوصاف اسد باشد. اسد خیلی اوصاف داره که مکرر گفتم، یکی از اوصافش عدم ذخیره. اسد میگن ذخیره نمی کند. اگر فیل را شکار کند به همون مقداری که گرسنه میخوره بقیه را ول میکنه میره. یکی دهنش بو میده، یکی شکمش کوچیک است، یکی این که تا بهش حمله نکنی، نوشتن در علم الحیوان نوشتن، تا بهش حمله نکنی حمله نمیکنه. و هاکذا. و ما از کجا بفهمیم که تو زیدون کل اسد میگویی مرادت شجاعت است؟ شاید زیدون کل اسد یعنی دهنش بو میده، زیدون کل اسد یعنی ذخیره نمی کنه، زیدون کل اسد یعنی بی خود مثل الکلب نمیشد که بدون این که بهش حمله کنی او حمله کنه. از کجا میگه شجاعت؟ میگه قانون تشبیه این است که اشهر اوصاف باید وجه شبه باشد و اشهر اوصاف اسد شجاعت است. ایشون اشاره به همین میکند که جواب میخواد از اشکال بده. والجواب ان المراد بالتماثل اشتراكهما في وصف له نوع اختصاص بهما. میگیم باید مثل یک دیگر باشند و مثلیت جامعه مثل باشد در یک چیزی که اشهر اوصاف دو طرف است، اون میگیم مثلیت. و الا مثلیت عامه باشد، بین زید و عمر هزار مثلیت است، زید معممه، عمر هم معممه، فرقون زید عبا میپوشه، عمر هم میپوشه، اینا در نمیخورد. باید یک مثلیتی باشد که در هر کس نیست. مثل این که میگیم این مدرس مثل فلان مدرسه، در چه مثلا؟ در صرف میریاد داشتن، که این غیر این دو نفر این چیز را ندارن، فقط همین دو نفر هم که صرف میر خوب درس میدن. مثلا اشتراک ما فی وصف له نوع اختصاص بهما و سیتزه ذلك فی باب التشریح که ما قبلا خونده بودیم. خیلی خوب، همینی که از کردم مسئله زید و اسد. خب او تزایفون، یا این که بین شیئین تزایف باشد. خود تزایف هم جامع است، و اولی که داخل بحث شدیم تزایف گفتیم دو چیز موجود، اگر تصور هر کدوم توقف دارد بر تصور دیگری و بالعکس اینو تزایف میگیم، مثل ابنیت و ابوت. حالا آقا رو در خیابان میبینیم، میگیم این آقا پدر شده یا نشده. میتونیم، هنوز از حالش اطلاع نداریم که خداوند بهش فرزند داده یا نداده، میتونیم نفی اثبات کنیم؟ باید بریم تحقیق کنیم که خدا بهش فرزندی داده یا نداده. اگر تحقیق کردیم که فرزندی خدا بهش داده، میگیم هادا ابون. اگر دیدیم نداده، میگیم هادا لیسا به ابن. اینو میگن تزایف. یا مثالی که همیشه زدم، الان کسی که از این مسجد و بنای مسجد اطلاعی نداره، بگیم اینجا که ما نشسته این فوق است یا تحت است؟ اون میتوند بگد فوق یا تحت است؟ نه، باید بلد پشت بام ببیند اونجا. اگر تغییر کردیم که فرزندی خدا بهش داده، میگیم هازا ابون. اگر دیدیم نداده، میگیم هازا لیسا به ابن. اینو میگن تزایف. یا مثالی که همیشه زدم، الان کسی که از این مسجد و بنای مسجد اطلاعی نداره، بگیم اینجا که ما نشسته این فوق است یا تحت است؟ اون میتوند بگد فوق یا تحت است؟ نه، باید بلد پشت بام ببیند اونجا خونه ای ساختن یا نه. اگر دید بالا خونه ساختن، میگه دید تحت است. اگر نساختن، میگه تحت نیست. میگه پایین زیر زمینی کار کردن نکردن، کار کردن میگه فوق است، کار نکردن میگه فوق نیست. اینا رو میگه متضایفین، که بینشون تزایف باشه. او تزایفون و هو ان یکون شیئان به حیث لا یمکن تعقل کل واحد منها. تعقل از زیرش بیرس یعنی علم به کل واحد. علم به کل واحد نمی شود الا بالقیاس الى تعقل الاخر، مگر این که بفهمیم پسر خدا بهش داده یا نداده. فحصول کل کاشان رفتم یک سالی اتفاق افتاد، مجلس عقلی بود مال یکی از اهل علم، همینجا سالم گاهی بهش میرسن میگن صغرا و کبرا نتیجه داده یا نداده، میخنده. خود تا من نفهمم که خدا بهش فرزندی داده باید ازش بپرسم. اگه بله میگم پس پدر شدی، اگه نه میگم پدر نشدی. بله خب، فحصول کل واحد منهما فی المفکره یستلزم حصول الاخر. اگر پسریت در ذهن من ثابت شد، ابوت ثابت میشد. اگر ثابت نشد، ابوت ثابت نمیشد. فحصول کل واحد منهما فی المفکره یستلزم حصول الاخر. و هذا معنى الجمع بینهما. این است که میگیم بین متضایفین جامع است، یعنی اون فهمیدیم این رو میفهمیم، این فهمیدیم اون رو میفهمیم. کما بین العلت و المعلول. از خارج از کنم آجان آتش، اینم میگم علالله، اینها ای که میگن ذات اقدس الهی علت العلله، ای کفر است اصلا، کفر. و خیلی بزرگان هم شنیدن میگن علت، میگن اون چیزیست که تأثیرش خارج از اختیارش باشد، اینو علت میگن. آتش وقتی روی ابا میفته علت احراق است، علت گرم شدن جسم است. حالا این آتش میسوزاند به اختیار خود میسوزاند یا قهرن میسوزاند؟ قهرن است، اختیاری نیست. ذات اقدس الهی که موجودات خلق می کند به اختیار خود خلق می کند یا مجبور در خلقته؟ اختیاریه. پس خدا علت نیست، علت در جای ثابت کردن که یستر عنه الفعل بلا اختیاره، پس اختیار دست خودش نیست. حالا این اشاره ای بود برای بعضی ها. حالا علت و معلول میگد اینها متضایفینن. تا مادامی که معلول نباشد، اون صفت علیتش بالقوه است. تا عبارا نسوزانه، آتشی که توی منقل اونجا گذاشته شده اونو بهش نمیگن محرق، علت الاحراق نیست، مگر عبارا بسوزانه. عبارا که سوزان بهش میگن علت الاحراق. عبا تا مادامی که نسوخته اینه نمیگیم محرق، یعنی معلول نار. بعد از آنی که علت اثر کرد در معلول و معلول متأثر از علت شد، این دو صفت محقق میشد، اون میشد علت، این میشد معلول. مختصر از کنم و ردسیم. مثلا میگم آقا این آتش علت سوختن شد یا نشد؟ میگه برم ببینم عبا سوخته یا نسوخته. اگر آمد دید عبا سوخته، میگه بعد علت شد. نسوخته، میگه علت نشد. از این طرف میگم عبا معلول شد یا نشد، معلول احراق، میگه من ببینم آتش روش گذاشتم سوخته یا نگذاشتم. پس علیت و معلولیت فعلی بدون وجود معلول محال است که این بشد معلول و بشد علت. علت و معلول بالقوه کاری بهش نداریم. بله، كما بين العلة والمعلول فإن كل أمر يصدر عنه أمر آخر. بذاتن که هر چیزی که از او چیز دیگه صادر میشد، مثال در نار بزن، نار از او صادر میشد احراق. فإن كل أمر، بگو نار، که يصدر عنه أمر آخر، بگو احراق، اما بالاستقلال تنها خودش اثر میکند و عبار میسوزاند، او به واسطه انضمام الغیر الیه، که گفتیم علت تامه مرکب از سه جز است، یک جز شرط، یکی عدم المانع. این سه تا با هم که جمع شد ابا فورا میسوزد. او به واسطه انضمام الغیر الیه فهو علتون. خدا رحمت کنن اون شاعر را، اگرچه شعرش غلط است لکن مطلب صحیح است. اگر حکم از یزید ستمگر نمی شد، سگ پیر سردار لشکر نمی شد. علت شهادت سید الشهدا علیه السلام، علت عمر سعد است یا یزید است؟ برو بالاتر، منشأ را که درست کرده است او قاتل است. لذا در حاشیه قوانین نوشته است این فرمایش حضرت صدیقه صغرا سلام الله علیها، بأبي المقتول بيوم الجمعة أبي الاثنين بقص فداية من فدر مادر من فداية باد که در روز دوشنبه ترا کشتن و حالی که عاشورا روز جمعه بوده اشاره به مسئله سقیفه است. خب به واسطه انضمام الغیر الیه فهو علتون، یعنی اگر ازش مطلب صادر شد آتش سوزند وقت میگن علت سوختن آتش است، تا نسوزنده نمیگن علت است. فهو علتون و الامر الاخر که سوختن ابا باشد معلولون. فتعقلو کل واحد منهما بالقیاس الى تعقل الاخر، پس علم به این که آتش علت سوختنه متوقف است به این که ببینیم ابا سوخت یا نسوخت، و بالعکس ابا معلول آتش است باید ببینیم ابا سوخته و آتش اثر کرده یا نکرده است. لذا او طلبه که خیلی مکرر اینه میگم برای اهلش، اون طلبه خود فلسفه خونده بود، گفت معجزه حضرت ابراهیم را من قبول ندارم. گفتن چرا؟ گفت بدت این که آتش علت است و انفکاک علت از معلول محاله. چطور میشد توی خروار آتش انداختن نسوخت؟ بعد اون شوخی که طرف کرد که اون خطاب یا نار کونی بردن و سلامن، اگر به تو بیگفت یخ میبستی اصلا. یعنی چه؟ یعنی شرط موجود نبوده. شرط احراق نار شرطش این است که ذات اقدس الهی ترک عادت نکند، که در معالم مفصل اینو نقل میکنم. خدا اینجا ترک عادت کرد، عادت خدا بر اینه که آتش به جسم متصل شد فورا تأثیر میده، اونجا عادت خود را خدا ترک کرد. خب و تعقل کل واحد منهما بالقیاس الى تعقل الاخر او الاقل والاکثر، یا اینکه بینشون همشد تزایف به سبب اقل و اکثر است. اقل و اکثر مثل عبوت و بنوت، مثل علت و معلول، تصور هر کدام متوقف است به تصور دیگری. الان فرض کن مثلا مقدار پول جیب منه، مقدار پولی هم جیب اون آقایه، از شما بپرسن پول فلانی بیشتره یا پول اون آقا، میتونی جواب بدی؟ نه، باید حساب کنی که توی جیب من چند تومنه، توی جیب آقا چند تومنه. مثلا چطور در خواب دینه تن بدانه. حاصل پس حکم به اقل بودن پول من و اکثر بودن پول آقا هر دو باید معلوم شد تا حکم صادر شود. پس این هم مثل عبوت و بنوت، مثل علت و معلول، متضایفین هند. اول اقل و الاکثر فإن كل عدد يسير عند العد، زیر عد بین شمردن، فإن كل عدد يسير عند العد فانيا قبل عدد الآخر فهو اقل. هر عددی که وقت شماره فانی شود و عدد بعدش باقی بماند اینو میگن اقل است. مثلا 10 تا پرتقال اینجا گذاشتیم، 15 تا اونجا، هم اشاره میکنیم به یک پرتقال اون 15 تایی، یکی هم به این، این یک، این دو، به 10 که میرسیم این صفحه 10 تایی تمام میشن، اون 5 تا باقی مونده. لذا بگیم اون قطار از این قطار بیشتر است و این قطار از اون قطار کمتر است. فَإِنَّا كُلَّ عَدَدٍ يَسِيرُ عِنْدَ الْعَدْ، بگرد وقت شمردن فانی قبل عدد آخر فهو اقل من الآخر و الآخر اکثر منه. وذکر شارح العلامه، از خارج از کنم، خدا رحمت کنه دونه که صرف میر به ما درس دادن. فعلا بس آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. و ذکر الشارح العلامة ان المثال الاول مثال للتزايف بين الامور المعقولة والثاني مثال للتزايف بين ما يعم المحسوسات والمعقولات وفيه نظر. مكرر گفته شده آقا که تمام فتنهایی که در بین بشره متولد از مغالطه است. مغالطه باعث فتنه میشد. یک دسته ای که نمیفهمن طرف مغالطه کرده قبولش میکنن، اون دسته دیگر که میفهمن اید داره مغالطه میکنه قبولش نمیکنه، لذا دو دسته به جون هم میفتن. حالا شارح علامه آمده گفته که چرا جناب مصنف برای تضایف دو مثال زد. اول سرفیرم خوندیم که چرا دو مثال زد، من و الا. مثال حرف چه فعل چه بود سرفیر؟ احسن، علامه سرفیر اینجاست. مثال اسم چه بود؟ رجلون و علمون. علیکم السلام و رحمت الله. میگه چرا برای هر یک دو مثال زد؟ جوابش تو حاشیه نوشته. شارح علامه خواسته اظهار علمیت کند، آمده میگه چرا مصنف دو مثال زد؟ برای تضایف، یکی علت و معلول، یکی اقل و اکثر. بعد جواب داده، گفته دو مثال زد تا به شما بفهماند که تضایف بر دو قسم است، یکی مخصوص امور معقوله است که فقط به عقل درک می شود، علت معلول مثال همین است، علت بودن این شیء معلول بودن اون شیء، مثلا علت بودن نار معلول بودن احراق، اینا به عقل درک می شود. اینا مثال از معقولات داده. اقل و اکثر نه، اعم است، ممکن است به عقل درک بشود و ممکن است به حواس ظاهره. 10 تا پرتقال اینجا قطار، 15 تا اونجا قطار، اینو به چشم میبینیم که این 10 تا کمه و 15 تا زیاده، و همچنین ممکن است به عقل درک بشود. مثل این که میبینیم فلان شخص هم صرف میر بلده هم عوامد و لواصل، اون یکی دیگه صرف میر بلده، عوامل بلده، سیوتی هم بلده. اینجا علم او اکثره، چون 3 کتاب بلده، علم این کمتره، اینم به عقل درک میشد. پس اقل و اکثر اعم است، ممکنه مدرک بالعقل باشد و ممکنه مدرک بالحس باشد، مثل پرتقال. علت معلول نه، علت معلول فقط به عقل درک میشد. این جناب شارح علامه اظهار فضل کرده و گفته. حریف را نمیشناسد، تفتازانی حریفه، میگه آقا مغالطه میکنی، تو را خدایی از این حرفا دیگه نزن، این حرفت مغالطه یه، چرا مغالطه یه؟ حالا میگه و ذکر شارح العلامه تو، و ذکر کرده جناب شارح علامه، ذکر ان المثال الاول مثال للتضایف بین الامور المعقوله، که فقط به عقل علیت و معلولیت درک میشد، و ثانی یادداشت کن، یعنی اقل و اکثر، و ثانی که اقل و اکثر است، مثال للتضایف بین ما یعم المحسوسات و المعقولات. اقل و اکثر هم ممکن است به چشم درک بشود و هم ممکن است فرض کنیم به عقل درک بشود. پس از این جهت دو مثال زد. جناب تفتازه نمیگد وفیه نظر، میگد ما داری اشکال داریم، داری مغالطه میکنیم. وفیه نظر چرا؟ لأن التضایف انما هو بین مفهوم العلت والمعلول. یک کلمه عرض کنم برای اهلش، انشاءالله قوانین معالمم داره لکن خیلی واضحش نمی کنه. در قوانین میگد مفهوم ما لا یدرکو بالحواس، اینه میگن مفهوم. المفهوم ان امتنع فرض صدقه على کثیرین، اونجا معنا کرده مفهوم را. مفهوم چیزیست که به عقل درک میشود، به حواس ظاهره درک نمیشود. منطق اون است که تلفظ میشود، به لسان تلفظ میشود و به قوه سامعه شنیده میشود، اینو بهش میگه منطق. میگه آقای شارح علامه، ما تضایف را که میسندیم بین شخص این آدمی که قدش کذا، ریشش کذا، هیکلش کذا و این آدمی که قدش کذا، ریشش کذا، هیکلش کذا، این دو جسم را ما بینشون تضایف نمیسندیم. ما عبوت که معنای مستریه و بنوت که معنای مستریه، این دوتا را میگیم متضایف این است. ما چه کار داریم که این قدش کذایه، جسمش کذایه؟ خلاصه خیلی دور نریم. خلاصه این است که ما معنای عبوت و معنای بنوت را میگیم بینشون تضایف. ها کذا ما که میگیم آتش علت است، سوختن معلوله، به این جسم نمیگیم این علت است. تضایف بین این جسم که توی منقل است و این عبا که انسان پوشیده، بین این دو جسم نمیگیم علیت و معلولیت. سوزندن در نار اون معنا سوزندن و سوخته شدن، این دو معنای مصدری، اینها بینشون علیت و معلولیت است. چه ربطی دارد به جسم که اینجا علیت و معلولیت به جسم کاری نداریم، فقط اون علت بودن معلول بودن بینشون تضایف است. ما اون مفهوم علیت و مفهوم معلولیت رو میگیم بینشون تضایف است. اقل و اکثر عین همینه. ما به این پرتقالا کاری نداریم که این اقل و پندتا اکثره. معنای اقل بودن و معنای اکثر بودن میگیم بینشون تضایف است. چه ربطی به پرتقالها دارد؟ پس خلاصه مطلب این است که بین مثال اول و مثال دوم هیچ فرقی نیست. اگر غرضت مفهومین باشد، بین مفهومین که علیت و معلولیت، علت و کثرت یک شکل است، هر دو امر معقول است. اگر معروض باشد، یعنی مراد از علت معروض علیت که این آتش توی منقله و مراد از معلول اون سوختن که به چشم ببینیم که بقید یک دو تومنی سوخته مثلا، او باشد، علیت و معلولیت هم محسوس است. ها کذا در طرف اقل و اکثر. اگر مراد پرتقال های بله محسوس است، معنای اقل و اکثر بودن است غیر محسوس است. پس هر دو طرف یک شکل است. اگر علت و معلول مفهومش را میگویی، اقل و اکثر مفهومش را میگویی، هر دو معقوله. معروض را میگویی که این علیت و معلولیت، اقلیت و اکثریت عارض شده بر پرتقال ها معلول را میگویی، هر دو محسوسه. هم علت و معلول محسوسه، هم اقل و اکثر. خوب دقت کن، خیلی دقیقه ها، بعد از فهمیدن آسونه. و فیه نظر. چرا؟ لأن التضایف انما هو بین مفهوم العلت والمعلول. مفهومین با هم تضایف دارن. علت یعنی چه؟ یعنی اونی که معلول داره. معلول یعنی چه؟ یعنی اونی که علت داره. و بین مفهوم الاقل والاکثر و همچنین تضایف بین دو مفهوم اقل و اکثر است. اقل یعنی چه؟ کمتر. اکثر یعنی چه؟ بیشتر. این امر معنوی است، به عقل درک می شود. و بین مفهوم الاقل والاکثر، لا بین الذاتین، دیدش نیست معروضین، نه بین معروضین علیت و معلولیت که آتش و سوختن باشد یا پرتقال دهتایی و پنزدتایی باشد، به معروضین ما کاری نداریم. عارض رو میخوانیم که در معالم تعبیر میکنه، عارض یعنی ما یعرض علی شیء. ما عارض رو میخوانیم، نه معروض را که فرض کنیم آتش و سوختن یا پرتقال و پرتقال باشد. لا بین الذاتین. الا ترى ان تعقل ذات الواجب ليس بالقياس الى تعقل ذات مخلوقاته. خالق و مخلوق، ما میگیم خالقیت، این یک مطلبش در اصول دین خونده میشد، ذهنت خراب نشه. در اصول دین خونده میشد که صفات باری تعالی دو قسم است، بعضی میگن صفات ذات، بعد میگن صفات فعل. صفات ذات اونیست که به هیچ چیز محتاج نیست. لذا میگن علم ذات خداست، کسی باشه نباشد علم عین خدایه، ذات خدایه، دوئیت بین ذات اقدس و علم نیست. یکی رو میگن صفات فعل. صفات فعل یعنی چه؟ یعنی اگر خدا فرض کنیم مرزوقی بود و روزی بهش داد، این میشد متصف به رازق بودن، خدا متصف میشد به رازقیت. اگر مخلوقی نبود، مرزوقی نبود، خدا را نمیشد بگیم رازق. رازق یعنی من صدر عنه رزق دادن. اگر کسی محتاج رزق نیست، نیست کسی که خدا به او روزی بده، خدا را بگیم رازق، غلط میشه، حرف غلطیست. صفات ذات اونیست که محتاج به غیر ابدا نیست، مثل علم باری. صفات فعل اونیست که باید چیزی باشد تا خدا متصف به این صفت بشود. اینو در اصول دین اونجا میخوانیم. حالا میفرماید ذات واجب الوجود نسبت به مخلوقات خودش، این دوتا تضایف دارن. چیش تضایف دارد؟ یعنی واجب الوجود بودن و ممکن الوجود بودن، این دو امر معنوی، اینها با هم تضایف دارند. اما ذات اقدس الهی ابدا توقف ندارد بر اینکه یک ممکن الوجودی در عالم باشد نباشد. اون ذات واجب الوجود است. واضح تر عرض کنم، ذات واجب الوجود فرض کنیم خالق، توقف دارد بر اینکه مخلوقی باشد. بگیم این خالق است، چرا؟ چون او را خلق کرده. این مخلوق است، چرا؟ چون او این را خلق کرده. او میشد واجب، این میشد ممکن. همین مقدار بسه، از این بیشتر خیلی تعقبش نرو. انشاءالله در وقتی که شرح در اومد بیشتر از این شرح دادم. خلاصه میگد ذات واجب نسبت به ذات مخلوق تضایف نداره. وصف واجب الوجود بودن و وصف مخلوق بودن، اینها با هم تضایف دارن، به ذات کاری نداریم. الا ترا ان تعقل ذات الواجب، یعنی علم به این که واجب الوجودی هست، لیس بالقیاس الى تعقل ذات مخلوقاته. ما ذات واجب الوجود عقیده پیدا کنیم، متوقف به این است که اول مخلوقات رو ببینیم. نه، ذات باری به دور تسلسل که در جایش انشاءالله مفصل میخوانی، هادی اشرم گفته، لیکن مختصر، ما به دلیل خارجی ثابت میکنیم که یک واجب الوجودی باید باشد، به دلیل دور، به دلیل تسلسل که در اول هادی اشر بیان کرده ان، به مخلوقش کاری نداری. مثلا الا ترا ان تعقل ذات الواجب لیس بالقیاس الى تعقل ذات مخلوقاته. و بالعکس، این آقایی که میبینیم ممکن الوجود است، ممکن بودن این متوقف بر این است که یک خالقی رو ما فرض کنیم، میگویم این ممکنه، ممکنه اونجا معنا میکند، یعنی طرفینش علی سویه، وجود و عدم علی سویه، نه لازمش وجود است نه لازمش عدم، از خارج مؤثر آمد وجودش میده، نیامد وجودش نمیده. این رو میگن ممکن الوجود. این که متوقف بر این است که ما خدای قائل باشیم. خود این ببینیم، همین سنگ ببینیم، اگر کسی اینه بتراشد مدور میشه، نتراشد به همون هیکل اول خود مونده است. این ممکن بودن تدویر، مدور بودن، خودش فهمیده میشه. هر عاقلی میفهمد بدون این که کسی اینه مدورش کند، مدور نیست. پس این طرف متوقف بر اون طرف نیست، اون طرف متوقف بر این طرف نیست. ذات این هر دو، وصفش بله، وصف خالقیت متوقف است بر مخلوق بودن، وصف مخلوقیت متوقف بر خالق بودن است. خب لیس بالقیاس الى تعقل ذات مخلوقاته. و بالعکس، بکذا تعقل خمسة من الرجال لیس بالقیاس الى تعقل ستتین. و همچنین تصور پنج نفر که در اون طرف مسجد باشند، شش نفر این طرف مسجد باشند، خود اون پنج نفر که هیکل کذایی دارن، معمم غیر معمم، خود این پنج نفر ما میبینیم پنج نفر هست. این لازم نیست که بیان این طرف نگاه کنیم که 6 نفر نشسته یا ننشسته، هیچ توقفی نداره. و بالعکس این طرف 6 نفر نشستن، میبینیم 6 نفرن، این متوقف بر نیست که بریم پشت پرده که 5 نفر هستن یا نیستن. اما مفهوم 6 و مفهوم 5 کدامش اقل کدامش اکثره، اونجا توقف هست. اگر اونجا دیدیم 5 نفر است، نمیتونیم بگیم اقل است، نمیتونیم بگیم اکثره. میان اینجا میبینیم 6 نفره، میگیم او اقله. اینجا این طرف 6 نفره، میخوایم بگیم اکثره یا اقله. میریم اون طرف دیدیم 5 نفره، اینجا میگیم اکثره. مفهوم اقل و اکثر متوقف بر یک دیگر است. و کذا تعقل 5 من الرجال، یک ذات باید بگذاری ها، و کذا تعقل ذات 5 من الرجال لیس بالقیاس الى تعقل ذات 6 و بالعکس. پس بین اقل و اکثر و علت و معلول اگر مفهوم مراد باشد هیچ فرقی نیست، چنانچه علیت و معلولیت مفهوم تضایف دارن، اقل و اکثر هم هاکذا، هیچ فرقی نیست. اگر مراد معروض باشد، اون معروض باشد باز الکلام الکلام، هر دو مساوی هستن. و المفهومات و صورون معقولتون لا محسوسه. خب این بنابراین که بین مفهومین حساب کنیم، مفهومین علیت و معلولیت معقوله، هاکذا اقلیت و اکثریت معقوله. فا این اراده ما یستق علیه الاقل و الاکثر، اگر نه مرادت از اقل و اکثر معروض است، یعنی این پرتقال ها 10 تا اینجاست 15 تا اون طرف. و این اراده ان ما یستق علیه الاقل و الاکثر یجوز ان یکون محسوسا، اونجا ممکن است معروض محسوس باشد و ممکن است معقول باشد. مثل کسی 2 علم دارد، یکی 3 علم دارد، ظاهرا از مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه نقل میکنند که فرمود غلبنی کل ذی علم و غلبت کل ذی علوم، میگوید هر کس در یک علم مهارت دارد بر من غالب میشه، چون او تمرین کرده و استاد است. اما هر کس آمد بگد من 2 علم دارم، 5 علم دارم، من بر او غالبم. اگه او میگه 5 علم دارم، من 6 تاشه دارم. او میگه 6 تا دارم، من 7 تاشه دارم. غلبنی کل ذی علم.